وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتم که در این سه جلسه پایانی تصمیم گرفتم به جای اینکه وارد بحث جدیدی درباره ربوبیت بشم، برای اینکه یه مقدار انگیزمون قوی تر بشه، بحث دوره‌ای که درش هستیم و وقتی که داریم میگذاریم شفاف تر بشه و بدونیم جایگاهمون توی این مسیر انقلاب اسلامی، مسیر تبیین معارف و مبانی دینی کجاست، یه موضوعی رو به صورت داخل پرانتزی دو سه جلسه‌ای مطرح کنیم. اون هم سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری و نسبتش با این کاری که ما داریم میکنیم چیست. دیروز نکاتی رو خدمتتون عرض کردم درباره بحث سبک زندگی و گفتم که وقتی شما میرید سراغ نکاتی که آقا درباره سبک زندگی میگن، قدرت ملی رو وابسته میکنن به سبک زندگی. یکی از عناصر مؤثر در قدرت ملی بحث سبک زندگیه که باید مستقل باشیم، نباید تابع دیگران باشیم. سبک زندگی رو به عنوان یک سلاح مؤثر در تبیین معارف اسلامی معرفی کردن. بعد رفتیم سراغ بحث پیشرفت و مفهومش در اندیشه ایشون و عرصه های پیشرفت رو وقتی به ما معرفی کردن، عرصه فکر، عرصه علم، عرصه زندگی و عرصه معنویت، که گفتم این سومی و چهارمی حتما به صورت مستقیم با ما در ارتباطه و ما باید تکلیفمون رو باهاش مشخص کنیم. اما رفتیم سراغ مسائل محتوایی پیشرفت با رویکرد اسلامی، که آقا گفتن ما محتوای اسلامی پیشرفت رو وقتی میخوایم تدوین بکنیم باید درباره این مسائل حتما فکر کنیم، یکی توحید، یکی معاد. تا اینجا رسیدیم. اگر دقت کرده باشید هرچی داریم میریم جلوتر، این پیوند بین این مباحث با دوره تربیت و رشد اسلامی خودشو داره نشون میده، واضح تر میکنه. و باز من تأکید میکنم قصدم از بیان این حرف ها اینه که شما نگاهتون به مسیری که انتخاب کردید یک نگاه شفافتر و روشنتری باشه، با یه انگیزه بیشتر. یعنی توقع من از این سه جلسه اینه که یه انرژی مضاعف جدید بگیریم و در ادامه راه هل دادن کمتری نیاز داشته باشیم، برسه به یه جایی که اصلا باید به فکر ترمز باشیم نه به فکر هول دادن. نکته بعدی که تو مسائل محتواییشون میگم بحث عدم تفکیک دنیا و آخرته. من اگر ازش میگذرم به این معنا نیست که مهم نیست، حتما توی جزوه بخونیدش، ولی میخوام تو این سه جلسه بحث رو به یه جا برسونم. نکته چهارم مسئله انسانه، که ایشون خیلی نکته مهمی میگن تو مسئله انسان. میگن مسئله دیگر مسئله انسان است. نگاه اسلام به انسان، محور بودن انسان، این موضوع در اسلام خیلی معنای وسیعی دارد. خب پیداست انسان اسلامی با انسانی که در فلسفه های مادی غرب و پوزیتیویسم قرن 19 و اینا مطرح است به کلی متفاوت است. این یک انسان است، آن یک انسان دیگر. اصلا تعریف این دو انسان یکی نیست. لذا محور بودن انسان هم در اسلام با محور بودن انسان در اون مکاتب مادی به کلی متفاوت است. انسان محور است. همه این مسائلی که ما داریم بحث میکنیم، مسئله عدالت، مسئله امنیت، مسئله رفاه، مسئله عبادت، برای این است که فرد انسان سعادتمند شود. اینجا مسئله سعادت و مسئله عقبا متعلق به فرد است، نه به این معنا که انسان از حال دیگران غافل باشد، برای آنها کار نکند. نه، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. در روایت هست که معنای این جمله را از امام پرسیدند، فرمود تأویل اعظم آن این است که تو کسی را هدایت کنی. معلوم است که هدایت وظیفه همه است، لیکن در نهایت آن چیزی که از نگاه اسلام برای انسان مطرح است و اهم است، نجات خودش است. ما باید خودمان را نجات دهیم. من الان وارد این بحث نمیشم، فقط یه نکته میخوام بگم. حواستون باشه آقا به یه نکته خیلی عمیق دارن اشاره میکنن. یه بحث که همه چیز، حتی اون فعالیت های اجتماعی، نهایتش باید نتیجهشو تو کجا تو ببینی؟ تو خودت، تو فرد انسان باید ببینی. شاید تعبیر رسایی نباشه، ولی یه جور گرایش به سمت اصالت فرده در مقابل اصالت جامعه، شاید. اما حالا حرف من اینه، بس الان توی این مسئله اصالت فرد و اصالت جامعه نیست، بس سر اینجاست که ما یه انسان محوری تو غرب داریم، یه انسان محوری در اسلام داریم. امروز دقیقا به خاطر توجه نکردن به این مسئله بعضی رو مغالطه میکنن، میگن چرا شما اینقدر اومانیسم رو میکوبید؟ خب اسلام هم انسان رو محور میدونه، اونا هم انسان رو محور میدونن، ولی اصلا دو تا مسئله است. هم انسان غیر از اون انسانیه که اونا میگن، هم معنای محوریت غیر از اون محوریتیه که اونا میگن. یعنی این کلمه انسان محور، هم انسانه فقط مشترک لفظیه، هم محوریت مشترک لفظیه. اونا وقتی میگن انسان محور، یعنی یک انسان مادی که خور و خواب و خشم و شهوت تمام ماهیتشه. محوریت هم یعنی هرچی که این بپسنده، هرچی که این حق بدونه. اما این طرف انسان یک انسان متعالی، نفخت و فیه من روحیه، محوریت هم یعنی این، یعنی همه چیزو برای این انسان خدا آفریده، همه چیزم برای این انسان میخواد. اصلا هیچ شباهتی به هم ندارن این دوتا انسان و این دوتا محوریت. پنجمیش بحث حکومته، ششمیش بحث عدالته، هفتمیش بحث نگاه غیر مادی به اقتصاده. اینجا هم میخوام صبر کنم، یه توقفی داشته باشم. ببینید، مسئله دیگر نگاه غیر مادی به اقتصاد است. بسیاری از این مشکلاتی که در دنیا پیش آمده به خاطر نگاه مادی به مسئله اقتصاد و مسئله پول و مسئله ثروت است. همه این چیزهایی که دوستان از انحراف‌های غرب و مشکلات فراوان و مسئله استثمار و استعمار و اینها ذکر کردن، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه ماده‌گرایانه وجود داشته. میتوان این نگاه را تصحیح کرد. شما اگر همین مسئله رو بتونید توی یه گفتگویی که با مردم تو جلساتتون دارید جا بندازید، یعنی گرفتن نگاه مادی از اقتصاد و دادن یک نگاه معنوی به اقتصاد. من دو تا مثال میزنم، این دو تا مثال رو دقت کنید چقدر تو سبک زندگی مؤثره و چقدر تو بحث مبانی مهمه. یک، بحث رسیدن به پول. شما وقتی بحث رسیدن به پول رو مادی گرایانه تفسیر کنی، توی این حتما ربا، حتما رشوه، حتما احتکار، حتما تقلب، همه اینا معنا پیدا میکنه دیگه. خب تو میخوای پولتو زیاد بکنی، اهل بساز بفروش باشی، دیوارا رو باید چیکار کنی؟ نازکتر بکنی. اهل میوه فروشی باشی، خوبه رو باید بذاری بالا، بعدا رو بذاری پایین. اهل عسل باشی، عسل رو باید شیره بکنی توش تا منطقی همش دیگه، چون پول که به این راحتی زیاد نمیشه که. باید تبلیغ میخوای بکنی، یه جوری تبلیغ بکن که پول خوب داشته باشه. تبلیغ ما مثلا مایه ظرفشویی تو میخوای بکنی، آقا کاری نداشت به این که این چیزی که داری نشون میدی دروغه. تو این راستشو بگی که خب کسی نمیاد جنس تو رو ترجیح بده به جنس دیگری. تا تبلیغت هم دروغ تبلیغ کن. آقا دروغ برو بابا این جزءشه. دروغ ها کاملا معنا پیدا میکنه. این که آقا یه جا جنگ تولید کن، جنگ ایجاد کن برای اینکه چون تو صنعت اسلحه سازیه و اقتصادت وابسته به صنعت اسلحه سازیه باید فروش داشته باشی. فروش کی؟ وقتی که نیاز وجود داشته باشه. نیاز به اسلحه کی وجود داره؟ وقتی که جنگ باشه. ببین شما تو قصه کرونا یادتونه یه مدت این زنجبیل چقدر گرون شد؟ اصلا گیر نمی اومد. حالا قبلش کسی محلش نمیذاشت. چرا زیاد شد؟ چون نیاز پیدا شد. یکی اومد گفت آقا زنجبیل بخوری دیگه کرونا نمیگیری. ریختن زنجبیل تازه و خشک و پودرش و همه چیزو از تو مغازه. آقا تو جنگ ایجاد کن. جنگ نیاز به دفاع تولید میکنه. نیاز به دفاع، نیاز به اسلحه میخوان. آقا این که خیلی نامردیه. نامردی باشه. من دو تا برج دوقلو رو میارم پایین تو نیویورک. بعد مقصرش هم میذارم القاعده. القاعده کجاست ریشاش؟ افغانستان. میرم حمله میکنم، جنگ تولید میکنم، جنگ که تولید شد منطقه که ناامن شد اون میگه به من اسلحه میدونم تموم شد زرف. کاملا هم توجیه اینا انقدر هم شیک توجیه میشه و تو اون نگاه مادی آره توجیه شده. حالا شما بیا با مثلا توی این نگاه مادی بگو که من یتق الله یجعل له مخرجا، میخندم باد. تو توی این نگاه مادی بگو لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، میخندم به و معنا نداره. درست شد؟ این یکی. دو مثال دومو بزنم. میخوام بگم اینا مسائلیه که مردم تو سبک زندگیشون باید حس کنن و داره غریب میشه. ما داریم نسبت خودمونو با این بحثا پیدا میکنیم، نسبت دورمونو با اینا پیدا میکنیم. اینکه انقدر اون روی کرده ماورایی به عالم تأکید داشتیم که هنوزم مباحثش باقی است، اینجا خودشو نشون میده. ما باید اینو برای مردم جا بندازیم. دو، آقا الان جنسا گرون میشه، طرف میگه آقا من سرمایه‌ام مثلا فرض بکن الان 1,000,000 فردا ارزشش شد 500,000 تومان، چیکار کنم؟ الان اکثرا تدبیرشون اینه، این تدبیر رو کار ندارم، نمیگم تدبیر بدیه ها، اکثرا تدبیرشون اینه آقا بریم دلار بخریم، بریم طلا بخریم، بریم زمین بخریم، یه کاری بکنیم. تدبیر اقتصادی خوبی هم هست، من اصلا با این کاری ندارم. اما یه نفر اومد بگه مثلا من برای اینکه ارزش پولم زیاد بشه میدم یه مقدار از پولمو قرض میدم به یکی. خب مگه صریح آیه قرآن نیستش که قرض بدی خدا زیادش میکنه؟ ها؟ نه قرض، قرض من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، بگو فیضاعفه له اضعافا کثیره. خب آیه قرآن دیگه، ها؟ روایت هم که نیست، بگیم حالا تو سندش تشکیل صریح هم داره میگه زیادش میکنه. چجوری زیادش میکنم ربطی به تو نداره، زیادش میکنه، محاسبه نکن. حالا مثلا یکی برگرده بگه آقا جلسه بگذاریم در این که چیکار کنیم ارزش پولمون مثلا قرض بدیم، میخندم بهش بابا من دارم میگم الان تو اینو قرض بدی امروز بهش 2,000,000 کی برات میاره؟ 6 ماه دیگه این 2,000,000 باشی آدم سوخری. نمیفهمی تو اقتصاد، نمیفهمی. راستم میگه من اقتصاد رو نمیفهمم چون اون رویکرد مادی است، اینو نمیفهمه، منم اونو نمیفهمم. ببین بعضی از این حرفایی که من زدم، این مثال قرض رو از عمد گفتم، بعضی از این حرفا رو شما هم شاید بهش بخندید، ولی وقتی برمیگردیم فرج و الا انفسهم، خب آیه قرآن دیگه، مثلا طرف فقیر بوده بهش میگفتن چیکار کنیم، اون صدقه بده. خب یه آقا من فقیرم، خب صدقه بده. میدونم صدقه میدم، ولی فقیرم. اینا رو برای مردم باز نکنیم و خجالت بکشیم برای مردم از این حرفا بزنیم، تهش میشیم همون سبک زندگی اونا ولی با ریش، با امامه، با چادر. اصلا اتفاقا تفاوت ما با اون نوع نگاه دقیقا همینه، و الا ما دقیقا همون تدبیر رو داشته باشیم که اونا داشته باشن. الان میگن مرغ گرون شد، مردم صف میکشن دم این مرغ فروشی ها. انگار مثلا الان قحطی اومده، بهش بگی توکل کن، حالا مرغم نخوری چیزی نمیشه، نگاه عاقلن در صفی بهت میکنه. نگاه غیر مادی به اقتصاد رو که آقا به صورت مجزا آوردن دقیقا تو همین وضعیت نیاز امروز جامعه ماست، ولی ما خجالت میکشیم در این بارا حرف بزنیم. میدونی چرا؟ چون میترسیم به امون اتهام بزنن که این آخوند حکومتیه اومده توجیه کننده وضعیت اقتصادی امروز جامعه باشه. به خاطر همین ما این صورت مسئله رو کلا پاک میکنیم میذاریم کنار، حرفی هم دربارش نمیزنیم. آقا یه چیز داخل پرانتز بگم برم نکته بعدی. در مقام تبیین معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام خجالت نکشید، ولو این که مسخرتون کردن، ولو این که گفتن دیوونه است، ولو این که گفتن نفسش از جای گرم بلند میشه، ولو این که گفتن از کره مریخ اومده، ولو این که گفتن نفهمه حالیش نیست، ولو این که گفتن که آقا جیبشو پر کردن که بیاد مالکشی کنه و بره. تو درست تبیین بکن، هر چی گفتن گفتن، ولی نگذاریم این معارف غریب بمونه. اینا معارفی نیستش که برای یه آدم باشه و گفتن اونا دفاع از یه آدم باشه. معارف قرآن، معارف اهل بیت علیهم السلام. خب بریم وارد اون بحث اصلیمون. همه اینا مقدمه بود برای اینکه برسیم به صحبت‌های ایشون در جمع جوانان استان خراسان شمالی. تأکید کردم یکی از مهمترین سخنرانی‌های امام معظم رهبری در این سال‌های بعد از رهبریشون سخنرانی خراسان شمالی در جمع جوانانه. ایشون ابتدای بحثشون میگن بحثی که امروز میخوام برای شما جوانهای عزیز عرض کنم در توضیح و تبیین مسئله ای است که روز اول مطرح کردم، مسئله پیشرفت. روز اول منظور در جمع مردم بجنورده. یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن. اینها عبارتون اخرای یکدیگر است. این یک بعد مهم است. بعضی گیر دادن، یعنی گاهی وقتا به بعضی واقعا باید گفت گیرینوف، میچسبه بهشون. گیر دادن که آقا کلمه سبک زندگی که میگی، این سبک زندگی اصلا یه خاصگاه غربی داره. خب من برداشتم اینه که آقا این که میگن رفتار اجتماعی، سبک زندگی، شیوه زیستن و فلان و این حرفا، دارن دفع شبه مقدم میکنن، ولی ظاهرا برای بعضی ها نشد، چون بازم گیر دادن این لایف استایلی که توی غرب گفته میشه دقیقا ترجمهش میشه سبک زندگی، و اصلا لایف استایل یه چیز دیگه. بابا اولا کسی که داره این حرف رو میزنه دقیقا تو همین فضاها سعی میکنه از کلمه توسعه استفاده نکنه، با اینکه یه کلمه عربیه خب، ولی توسعه خیلی معادل غربیش قوی و جا افتاده است، و به صورت طبیعی تا میگی توسعه همون توسعه غربیه کذایی میاد به ذهن. به همین دلیل به جای توسعه از کلمه پیشرفت استفاده میکنه. همین از دموکراسی استفاده نمیکنه. دموکراسی واژه باز غیر فارسیه، جاش میذاره مردم سالاری دینی، چون میدونه دموکراسی وقتی بگی اون میاد تو ذهن، یعنی غلبش بر اونه. این سبک زندگی، حالا ترجمه لایف استایل هر چی هست، الان سبک زندگی یه معنای عامی داره. اینجوری نیستش که وقتی بگی لایف استایل، سبک زندگی، یعنی همون سبک زندگی که مد نظر اون هست، یه چیز مادی. ولی خب شما بگید شیوه زیستن، شیوه نفس کشیدن، من نمیدونم، یه چیزی بگید. واقعا بعضی ملل لغتی میشن، ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت دهیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است. ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، بالاخره یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسلامی وجود دارد. این گونه بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است، این محاسبه درستی است. این تمدن نوین دو بخش دارد. خواهش میکنم به این دقت بکنید. اصلا افقی که آقا دارن به بحث سبک زندگی میدن اینقدر بلند بالاست که من بعضی وقتا تو بعد از سخنرانی آقا تو قصه سبک زندگی پای صحبت بعضی که نشستم اصلا دوست داشتم فقط جیغ بکشم. آقا کجا رو نشون میده؟ بعد وقتی میان بحث سبک زندگی رو مطرح میکنن، اینقدر سطح بحث رو میارن پایین، اینقدر سطح بحث رو میارن پایین، در حد یه چند تا آداب میشه. بابا تو میخوای تمدن نوین اسلامی پایه‌گذاری کنی؟ آقا سبک زندگی رو دارن توی این افق بسیار بلند نشون میدن، بعد میگن این تمدن دو بخش داره. یه بخشش بخش ابزاریشه. اون بخش ابزاریش میشه چی؟ همین صنعت و علم و فناوری و همین چیزا. درست شد؟ ابزار. که میگم ما تو این بخش پیشرفت خوبی داشتیم. اما اینو دقت کنین از یکی دوتا پاراگراف بعد. اما بخش حقیقی آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد، که همان سبک زندگی است که عرض کردیم. این بخش حقیقی و اصلی تمدن است. آقا شما به هر کجا از تمدن برسی، به این بخش حقیقی نرسی، به تمدن نرسیدی. حالا بعد آقا میگن که این تمدن که اینا رو نداشته باشه چیه. خب چی هست؟ ایشون 29 تا مثال میزنن، ولی مثال ها قشنگ معلومه یه مثال های فکر شده، انتخاب شده است، بداهه نیست. مسئله خانواده یه مقداری، چون من اصل فلسفه بحثم توی این دو سه روزه گره دوره تربیت و رشد اسلامی با بحث سبک زندگیه که آقا مطرح کردن، خواهش میکنم اینا رو که پشت سرم میگم دقت کنید. همه تلاشم و بنده توی طراحی دوره کردم به حد اکثر ممکن موضوعاتی که آقا توی قصه سبک زندگی میگن و به حوزه کاری ما مربوط میشه سعی کردم بیاد. نمیگم حتی بیشتر، نسبی دارم میگم، اکثریت مطلق نمیگم. مسئله خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، در مدرسه، در فعالیت سیاسی، در ورزش، در رسانه‌ای که در اختیار ماست، با پدر و مادر، با همسر، با فرزند، با رئیس، با مرعوس، با پلیس، با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، با دشمن، با بیگانه. 29 تاست. شما وقتی اینا رو بخشای اصلی تمدن بدونید، به هر کدوم نرسید از اون تمدن دارید عقب میافتید. به هر کدوم نرسید جایگزین براش میاد. ما اگر تو سبک ازدواج، سبک ازدواج خودمون رو تبیین نکنیم، راه برای تبدیل شدن اون سبک ازدواج به فرهنگ ارائه ندیم، اینجوری نیستش که مردم ازدواج نکنن. که راه جایگزین میاد، میشه ازدواج سفید. اصلا شما یه موقعی باورتون میشد تو ایران اسم ازدواج سفید بیاد؟ تو این چیزا میخوندیم مثلا توی زندگی این فوتبالیست ها و بازیگرهای سینما، اینا مثلا دوتا بچه داشتن بعدش ازدواج کردن. اصلا باورمون میشد اصلا اسم ازدواج سفید تو ایران بیاد اومدی؟ یا مثلا ازدواج تو سنین، فرض کن 18 سال، 19 سال، 17 سال توی ایران میشه کودک همسری. دقیقا همون چیزی که تو غرب هست. اصلا باورمون نمیشد، مثلا مادرای ما تو سن 16 17 سالگی 3 تا بچه داشتن، 2 تا بچه داشتن، خیلی حرفا، 2 تا 3 تا بچه داشت تو 16 17 سالگی. الان تو 16 سالگی ازدواج میکنه 17 سالگی دختر ازدواج میکنه، میگن کودک همسری، میاد تو فضای مجازی میگه واو مصیبت ها کودک همسری شد دیگه. تو وقتی سبک ازدواج خودتو نیای دربارش حرف نزنی، دفاع نکنی، تبیین نکنی، جاسازی نکنی تو فرهنگ زندگی مردم، مردم ازدواج میکنن، ولی چجوری؟ از ازدواج سفید تا ازدواج در سن 30 سال. یا مثلا تو قصه مسئله لباس، ببین تو اگر برای مسئله لباس تبیین نداشته باشی، بعد راه هم نداشته باشی، الگو ارائه ندی، نمیتونی بگی مردم لباس میپوشن، نمیتونی بگی همون لباسی رو بپوشید که من میگم. با این که من میگم که نشد که، اونا هم که بیکار نمیشینن. مثلا ما یه زمانی، من خودم بچه‌ای بودم که خیلی تو فوتبال میخوردم زمین و همیشه زانوی شلوارم پاره بود، مادرم یه وصله های اون موقع بود تا چی میشون میزد، اصلا یه روز این وصله دیر میخورد من خجالت میکشیدم باش برم بیرون. بعضی وقتا مادرم هم تنبیه میکرد، میگفتم برای این که آدم بشی رعایت بکنی با شلوار بیرون نری فوتبال بازی کنی، گرم کنه تو بپوشی، مثلا یه دو روز سه روز اینو به تاخیر مینداخت دوختنشو. ما هم غیر اون شلوار دیگه نداشتیم که بریم مدرسه باش. ببین برای این که تنبیه بشیم شلواری که انقدر پاره بود و باید میپوشیدیم بریم، الان چند برابر شلوار سالم پول میده برای شلواری که 60 برابر اون شلوار من پاره است، بعد افتخارم میکنه، افتخارم میکنه. بعد دیگه من بعض وقتا اصلا این دیگه شلواره، ولی ببین شد جا افتاد. الان بعض وقتا این بچه هیئتی ها هم که میبینی هم دیدی یه نوعیش از پاره است، یعنی کلن بطن لباس معلومه، بعضیش یه آره میخواد پاره بشه، آره یه لایه دیگه مونده. انگار اون بچه هیئتی ها بچه مذهبی بعضیشون چون کلاس شده اونو نمیپوشه، ولی اینو میپوشه. بابا اینم رفت. من الان نمیخوام بگم شلوار جین پوشیدن بده یا خوبه، اصلا من توی باقا نیستم، ولی میخوام بگم یه زمانی همین اصلا روش نمیشه شلوار جین بپوشه. اگه شلوار، بعد شلوار چجوری شلوار؟ آقا ما اصلا چیزی به نام شلوار راسته میتونم بگم نداشتیم. شلواری که ما میپوشیدیم، شلوار بیرونی ها، شلوار کردی بود، باور بکنید، یعنی قشنگ اینجوری من و داداشم توش جا میشدیم. بعد شلوار راسته اصلا معنی نداشت، خجالت میکشیم اگه کسی بخواد شلوار راسته بپوشه. این شما وقتی، بازم میخوام یه مثال بزنم مثل اون قرض الحسنه، یه خود ذهنتون اذیت کنم، خیلی دارم اذیت میکنم، حالا یه خورده دیگه هم تحمل کنین روزهای آخر. میخوام بهتون بگم انگیزه پیدا کنید، بعضیاتون نکنه فراری بشین. آخه بعضی وقتا ما نوع پوشش که میگیم فقط همین بی‌حجابی و پاره‌پورا میاد تو ذهن ما، شاید خود ما هم الان تحت تاثیر همین قرار گرفته باشیم. بگم ببین مثلا واقعا پوشش آقایون تو همه فرهنگا تقریبا و حتی تو فرهنگ ایرانی این پوششیه که الان بعضی از شما هم دارید، یعنی یه لباس با یه شلوار راسته نبوده. نه خب نبوده، خوش یه لباس بلند بوده، تو بعضی از فرنگا حالت دامن بوده، یا نه شلواره مثل شلوار لورا، شلوار کردا، یا شلوار دوران خود ما، یعنی ما نه لباسمون لباس محلی نبود، ولی از بالا گشاد میشد، بعد میومد پایین، پیام پایین تا اون پایین تنگ بود، پایین چیزه مچش. خب الان ما میپوشیم، خیلی عذر میخوام، خیلی راحت میخوام حرف بزنم، چون چه جای تاره. الان مثلا میبینید میگیم آقا لباس باید به گونه‌ای باشه که برجستگی بدن زن نمایان نباشن. خب ولی برجستگی بدن مرد نمایان است. خب اینم خودش یه اندازه‌ای از فقهی به قصه نگاه نکنید الان، فقهی نگاه نکنید. من الان دارم یه قصه ای میگم به نام حیا یا اخلاق اجتماعی. الان طرف مثلا خم میشه، من خجالت میکشم نگاش کنم، من خم میشه خجالت میکشم نگاه کنم سجده. آره واقعا تو مسجد ها ببین، یعنی یه نفر دیر میرسه، مثلا توی مسجد رفتن سجده دیر میرسه به صحنه های قبیم. خب الان برای ما عادی شده، عادی شده واسه ما، ولی واقعا باید اینجوری باشه؟ یعنی ما الان در لباسمون، خودمون لباس آقایون، آقایون مذهبی عادیه دیگه، الان شلوار راست پوشیدن، لباسم توی شلوار کردن، کمربندم محکم بستن، شلوارم تا کجا بالا کشیدن عادیه دیگه. نه من خودم به شخصه، حالا من که سالاس محممم، ولی من حالا مدلش میگم پاکستانی، من خودم پیرهن پاکستانی میپوشم. چی؟ حالا گفتم وارد بحث فقهیش نشید. اگر شما به یه جایی برسید که ببینید رعایت یه مسئلهی که از لحاظ دین تایید شده است باعث انگشت نما شدنتونم بشه، اشکالی نداره، اون انگشت نماه اون لباس شهرت نیست. الان یه نفر مثلا فرض بکن حجابش رو تو زعفرانیه و توی فرمانیه رعایت میکنه، 60 انگشت نماست، مشخصه. میگم دیگه اینجوری نیستش که بگیم هر انگشت نما شدنی که حرام باشه. علی مثال را زدم از یادتون کنم، ولی این بود که گاهی وقتا وقتی ما درباره مسائلی که برمیگرده به سبک زندگیمون حساس نمیشیم، میریم به یعنی خود ما هم، این که گفتم تو ازدواج دینی رو اگر تبیین نکنی مردم ازدواج میکنند، اما چگونه دیگه کسی دیگه تعیین کنه. تو لباس هم همینجوریه، شما دهه 50 و 60 مخصوصا دهه 60 یه مقدار بعد انقلاب مانتوها اینجوری بود، یه مانتویی که قشنگ دو نفر سه نفر توش جا میشد، بدون مبالغه میگم، یعنی با اون پارچه مانتویی که یه زن اون موقع چی میکرد، برای دو نفر سه نفر حداقل میشه مانتو الان چی کرد. بعد یه چیزایی هم اینجاشون بود میذاشتن اپل میگنن، اینجا اصلا آدم میترسید حالت چی؟ یه مقنعه، بعد نهایت نهایتش یه انقدر مو ازش بیرون بود، ما به این میگفتیم مثلا بیهجاب، واقعا میگفتیم، یعنی یه نفر تو محله ما بود میگفتیم مثلا اینجوری بود، مثلا کجا میری، مثلا پسر فلانی بیهجابه، اینجوری بود. خب الان شما نگاه میکنی اون اگر الان پوشش امروز باشه، هم یه ذره موهاش هم میتونیم چشم‌پوشی کنیم، ولی این موها هم بالاخره دیگه بهش میگیم مذهبی، اون موها هم بذار دیگه شرعی بشه. نمیشه، یعنی ها کنید شما وقتی برای سبک زندگی کاری نکنید، خود شما میفتید توی همون حچلی که دیگران براتون طراحی کردن و خودتونم حواستون نیست. مسئله اینجاست، خودتونم حواستون نیست. ما یه موقعی چشم باز کردیم آشپزخونه همون اوپن شد، دیگه اونم نیست. آره، یعنی دیگه اونم اوپن هم رفت و چشم باز کردیم شد. بعد حالا شما تصور میکردیم آشپزخونه هایی که تو پستو بود، بعد آشپزخونه هایی که حالا توی دوره ما یه اتاق بود واقعا درش هم کاملا بسته میشد، بعد تبدیل بشه به یه آشپزخونه‌ای که دیگه اوپن هم نیست، همینجوری یه چیزی داره مثلا یهو می‌بینی تو آشپزخونه. بله آه خیلی بعد شما الان مسئله آشپزخونه و معماری رو بیان، من تو کتاب یادتان بخیر خانه‌های اجدادی مفصل درباره این صحبت کردم، اگه قول بدید بخونید میگم هدیه بهتون بدم بهتون به حضوری هم. البته الان غیر حضوری هم شنیدن یکی از مظلوم ترین کتابای من همین یادم باشه خانه اجدادی خیلی دوست دارم خونده بشه چون اون موقع متوجه میشید وقتی که شما درباره حجاب و عفاف صحبت میکنید وقتی فکری ندارید برای معماریتون نمیتونید توقع داشته باشید که عفاف و حجاب اونجوری که دین گفته ترویج پیدا بکنه باید برنامه داشته باشیم ما حالا یکی میگه آقا من که قانونگذار نیستم من که دولت نیستم ما تو مرحله اولش نیازمند به تبیینشیم قبلش نیاز به فهمشیم ما خودمون باید بریم بفهمیم اینا رو حالا اگر برسیم امروز بذار ادامه صحبت‌های آقا رو بخونم درباره این 29 تا می‌خواستم بازم یه چیزای دیگه بگم ولی وقت داره می‌گذره تمدن نوین اسلامی آن چیزی که ما می‌خوایم عرضه کنیم در بخش اصلی از این چیزها تشکیل می‌شود اینها متن زندگی است این همان چیزی است که در اصطلاح اسلامی به آن می‌گویند عقل معاش عقل معاش فقط به معنای پول در آوردن و پول خرج کردن نیست که چگونه پول در بیاوریم چگونه پول خرج کنیم نه همین عرصه وسیعی که گفته شد جزء عقل معاش است در کتب حدیثی اصیل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نام کتاب الاشره آن کتاب الاشره درباره همین چیز هاست در خود قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که ناظر به این چیز هاست خب می شود این بخش را به منزله بخش نرم افزاری تمدن به حساب آورد و آن بخش اول را بخش های سخت افزاری به حساب آورد اگر ما در این بخشی که گوش کنید اهمیت کار کردن روی این مباحث رو تو این جمله ها ببینید اگر ما در این بخشی که متن زندگی است پیشرفت نکنیم همه پیشرفت هایی که در بخش اول کردیم نمیتواند ما رو رستگار کند نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد همچنان که میبینید در دنیای غرب نتوانسته در آنجا افسردگی هست ناامیدی هست از درون به هم ریختن هست عدم امنیت انسان ها در اجتماع و در خانواده است بی هدفی و پوچی هست با اینکه ثروت هست بمب اتم هست پیشرفت های گوناگون علمی هست قدرت نظامی هم هست آقا این همین یه پاراگراف برای اینکه شما خودتون رو بکشید برای اینکه جایگاه سبک زندگی رو تو تمدن اسلامی بتونید بفهمید و تبیین کنید و جا بندازید برای همین بسته همین جمله برای این دست و پا زدن و خودکشیه بسته واقعا باید خودونو بکشیم یعنی شما حساب بکن زحمات امثال دکتر شهریاری ها حاج حسن تهرانی مقدم ها امثال فخری زاده ها که تو اون بخش ابزاری کار کردن امثال اون شهیدی که توی نانو و اینها رویان شهید کاظمی ها همه اینا زحماتشون برباد میره اونا تو بخش ابزاری کار کردن ما رو رسوندن به اینجا ما اصلا 10 برابر این رشد بکنیم ولی تو بحث سبک زندگی رشد نکنیم پیشرفت نکنیم هیچ فایده ای نداره حالا یه تعبیری آقا دارم من داشتم دنبالش میگشتم که امیدوارم تو اینایی که میخونم باشه اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را این بخش اصلی تمدن را اصلاح کنیم البته در انقلاب در این بخش پیشرفت ما چشمگیر نیست در این زمینه ما مثل بخش اول حرکت نکردیم پیشرفت نکردیم میدونید تو جلسه گرده داشتم درباره این صحبت میکردم اینجا یه نکته بگم یکی از دلایلی که این پیشرفت های بخش ابزاری تو جامعه ما خودش رو نشون نمیده یعنی دیده نمیشه از طرف خیلی از مردم اینه که مردم عینکشون تو بحث سبک زندگی عینک غربیه خب با اون عینک غربی وقتی به این طرف نگاه بکنی کماکان خودتو عقب مونده میبینی دیگه تو سبک زندگی که بعدن دربارش صحبت میکنیم که یکی از پایه های اصلیش نوع نگاه تو به زندگیه اگه اینو اصلاح نکنی تو اونجا هر چی بخوای پیشرفت کنی پیشرفت کن آرام نمیشی به قرار نمیرسی ایشون میگن اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را این بخش اصلی تمدن را اصلاح کنیم البته در انقلاب در این بخش پیشرفت ما چشمگیر نیست در این زمینه ما مثل بخش اول حرکت نکردیم پیشرفت نکردیم خب باید آسیب شناسی کنیم چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم بعد از آن که علت‌ها را پیدا کردیم آن وقت بپردازیم به اینکه چگونه میتوانیم اینها را علاج کنیم اینها به عهده کیست؟ به عهده نخبگان، نخبگان فکری، نخبگان سیاسی، به عهده شما، به عهده جوانها. اگر در محیط اجتماعی ما گفتمانی به وجود بیاید که ناظر به رفع آسیب‌ها در این زمینه باشد، میتوان مطمئن بود با نشاطی که نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دارند، با استعدادی که وجود دارد، ما در این بخش پیشرفت‌های خوبی خواهیم کرد. آن وقت درخشندگی ملت ایران در دنیا و گسترش اندیشه اسلامی ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در دنیا آسان‌تر خواهد شد. باید آسیب شناسی کنید و بعد علاج کنید. نخبگان موظفند، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، رسانه‌ها موظفند، تریبوندارها موظفند، مدیران بسیاری از دستگاه‌ها به خصوص دستگاهی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سر و کار دارند موظفند، کسانی که برای دانشگاه یا برای مدارس برنامه‌ریزی آموزشی می‌کنند در این زمینه موظفند، کسانی که سرفصل‌های آموزشی را برای کتاب‌های درسی تعیین می‌کنند موظفند. اینها همه یک وظیفه ایست بر دوش همه. اون واقعیتش یه سوال بازم از اون فرج و الانفس ما بپرسم، واقعا ما این وظیفه رو دوشمون اینجوری اسم کنیم به این سنگینی ها؟ یعنی شما اون تمدن رو داشته باش که اون افقی که آقا نشون دادن، این سیری که به ما گفتن، الان رسیدیم به اینجا، هنوز بحث داریم، فردا هم انشالله ادامهش بدیم. واقعا این دوشمون احساس این باره رو میکنه؟ یه خیلی سوال مهمی از خودمون بپرسیم. ما الان میخواییم چهارشنبه جمعه یه همایش برگزار بکنیم، دوستان دارن کاراشو انجام میدن، الان آیه رادمنش که داره زحمت این کارا رو میکشه، قشنگ معلومه این باری که رو دوششه داره خمش میکنه. آقا حس میکنه این باره رو. جمعه یا همایشه، چند نفر؟ 500-600 نفر میخوام بیان. یه روزه، یه 24 ساعت. آقا من دارم درباره یه تمدن حرف میزنم. بعد تمدنی که ولی یه جامعه داره به صراحت میگه تو هم توش نقص داری، وظیفه هم داری، تعبیرش هم اینه، وظیفه داری، حتی اگه حوزوی نبودی وظیفه داشتی، بالاخره یه جایی داری تو این جامعه. حالا که حوزوی که هستی که دیگه، این چی؟ این توحید، این معاد، این نگاه غیر مادی، این معنویتی که آقا گفتن، ما اینو بریم از کی بخوایم؟ اینا که بخش‌های اصلی این تمدنه، بخش‌های اصلی این سبک زندگیه، بریم از کی بخوایم؟ تو به عنوان یه دانشگاهی مذهبی، به عنوان کسی که دلداده انقلابی، دلداده قرآن و اهل بیت علیهم السلام، تو این بالا رو دوشت احساس نکنی، کی احساس کنه؟ اگر این افقه رو تو ذهنت بیاری، باره رو احساس بکنی، باید الذی انقذ زهرک هم احساس کنی. باور کن نقشه این اسم داری میشکنی. این که ما داریم راحت زندگی میکنیم، یکی دلایلش اینه، این باره رو دوش خودمون احساس نمیکنی. من قبل از اینکه جلسه شروع بشه گفتم آقا ما دیگه نباید مصرف کننده باشیم، ما دیگه دوره مصرف کنندگی اون تموم شد، یه کاری بکنیم. اینکه بشینیم برامون آماده بکنن بعد استفاده بکنیم، واقعا یه دوره ای داره، مخصوصا برای کسایی که یه جایگاه ویژه‌ای دارن، مثل یه طلبه، مثل یه روحانی، مثل یه فعال فرهنگی تاثیرگذار. اینا اگه مصرف کننده باشه، کی تولید بکنه؟ الان اصل قضیه رو که گفتن، آسیب شناسی و پیدا کردن علتها، یکی از دو تا از مصادیق این ضرورت بود که تو مسیر ما کاملا تعیین کننده است. من تو جلسات مبانی، تو کتابایی که شما دارید میخونید، یکی از دغدغه‌هام اینه بفهمید جاهای نفوذ کجاست، متوجه بشید از کجا داریم میخوریم. بعضی از مثالایی که میزنم و اذیتتون میکنه، چه تو این جلسه تو جلسات دیگه، به خاطر اینه که اینها ملموس بشه. فکر نکنید اینا فقط یه کلیاتیه که گفته میشه، نه، تو متن زندگی ما میاد. ما الان تو تربیت بچه هامون، من مثال قرض و پوشش رو گفتم، یه خورده باز که بشه بریم تو مسئله تربیت فرزندامونم، ببینیم خیلی از ماها همونجا هم دچار مشکلیم، خیلی همون دچار مشکلیم، اونجا هم داریم با یه رویکرد دیگه، با این که داریم فوشش رو به اونا میدیم ها، ولی تهش نگاه میکنیم ببینیم حواسمون نبوده و داریم با رویکرد اونا بچه‌هامون رو تربیت میکنیم. بحث رو اینجا نگه داریم. آقا بعد یه فهرستی از آسیب ها میگن، نرسیدم به اون. این فهرست آسیب ها هم یه فهرست مفصلیه، اونجا هم 30 تا آسیب رو مطرح میکنن، هر کدوم از اونا دنیاییه. من واقعا اینجا گیر کردیم بس به خاطر اینکه میخواستم درباره اون نکاتی که ایشون درباره موارد و مصادیق سبک زندگی اون 29 تایی که گفتن یه خود بیشتر میخواستم صحبت کنم، ولی وقت اجازه نداد. اما خواهش میکنم خودتون با دقت مطالعه کنید، بعضی وقتا متوقف بشید رو مصادیقش، سریع ازش نگذرید. وقتی ایشون میگه رفتار ما با پلیس، از کنارش رد نشیم. الان ما به مردممون، به بعضی از این مردم توی یه سری از این اختشاشات گیر میدیم، چرا شما با پلیس اینجوری رفتار میکنید؟ بعد وقتی دوست خونتو میزنه اول زنگ میزنی به پلیس، خب این یه نقصه. ولی خود ما رفتارمون با پلیس چجوری هست؟ رفتار با پلیس باید چجوری باشه؟ چرا آقا رفتار با پلیس رو به عنوان یکی از نکات اینجا مطرح کردن؟ رفتار با رئیس، رفتار با مرؤوس، اینا جز اون موارد 29 گانه است، خیلی مهمه. من معتقدم این فهرستی که ایشون از اون مصادیق گفتن، بعدم فهرست از آسیب‌هایی که فردا میگیم رو، اگر کسی که تو حوزه سبک زندگی داره کار میکنه روش تأمل کنه، تأمل کنه ها. مثلا میگه رفتار با رئیس، یه خود تأمل کنه شاخه‌هاشو پیدا بکنه. رفتار با پدر و مادر، یه خود تأمل کنه شاخه‌هاشو پیدا بکنه. به دریایی از موضوعات کلیدی تو سبک زندگی میرسه که اصلا یه پنجره جدیدی از سبک زندگی به روش باز میشه. انشاءالله فردا بتونم این بحث رو به یه جایی برسونمش، دیگه به ترم آینده نرسه جمع‌بندیش بکنم. من یه تشکر بکنم از دوستان بابت این حضور، هم به موقع هم حضور حد اکثری در انتخابات، حضور حد اکثریشون در کلاس تو این چند وقته، به ویژه بعد از اون کلاس تبلیغ که حضور انگیزه بخش بوده. انشاءالله این بحثی که این چند جلسه آخر داشتیم یه اتفاق خوبی رو رقم بزنه که ترم آینده به صورت خیلی ویژه تر این حضور همراه با کارنامه موفق مطالعاتی باشه، به برکت یه صلوات بر محمد و آل محمد.